بسم الله الرحمن الرحیم. العقبا جواز الجن بین فاطمیتین علا کراهتین و ذهب جماعت من الاخباریه الى الحرمه و البطلان بالنسبت الى الثانیه و منهم من قال بالحرمه دون البطلان فالاحبت الترک ولو جمع بینهما فالاحوت طلاق الثانیه او طلاق الاولا و تجدید العقد على الثانیه بعد خروج الاولا عن العده و ان کان الازهر على القول بالحرمه عدم البطلان لانها تکلیفیه فلا تدل على الفساد ثم الظاهر عدم الفرق في الحرم او الكراهة بين كون الجامع بينهما فاطمیا او لا كما ان الظاهر اختصاص الكراهة او الحرم بمن كانت فاطمية من طرف الابوين او الاب فلا تجري في المنتسب اليها صلوات الله عليها من طرف الام خصوصا اذا كان انتسابها اليها به احد الجدات العاليات و كيف كان فالاقباء عدم الحرمه و ان كان النص الوارد في المنع صحيحا على ما رواه الصدوق في العلل باسناده عن حماد قال سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول لا يحل لأحد أن يجمع بين اثنتين من مولد فاطمة عليه السلام إن ذلك يبلغها فيشق عليها قلت يبلغها قال عليه السلام إي والله وذلك لإراز المشهور عنه ما أن تعليله ظاهر في الكراهة إذ لا نسلم إن مطلق كون ذلك شاقا عليها إيزاء لها حتى يدخل في قوله صلى الله عليه وآله من آذاها فقد آذاني. این مسئله که جمع بین فاطمیتین چه حکمی داره؟ خود ماتن سید اختیار کرده کراهتو می‌فرماید ولو روایت صحیحی در مسئله راجب نهی هست ولی اون نهی را چون مشهور اعراض کردن ما او رو میگیم مراد کراهته و علاوه قطع نظر از اعراض مشهور خود تعلیل هم قرینه برای کراهته که در و به دقیقه اونی که بعدن ایشون قرینه گرفتن اعراض مشهور را هم خراب میکنه. پس اگر خود روایت قرینه بر کراهت باشه نباید بگیم مشهور اعراض کردن. پس شاید مراد ایشون این باشه که اگر ما دل بپذیریم و دال باشه در این فرض اعراض مشهور در کار از اون جهت موجب اسقاط میشه، الا مختار خود ایشون این است که اصلا دال نیست در حرمت. این در خب اینجا این مسئله کراهت یا حرمت مبتنی است که از نظر سند اشکالی نداشته باشه. اگر کسی از نظر سند اشکال بکنه حتی کراهت رو هم نمیتوانه اثبات کنه، چون روایت تسامح در ادله سنن اگر ما قائلم باشیم این اثبات کراهت شی که یک حزازتی است مانع از قبول خیلی از اعمال میشه عمل مکروه، این رو نمیشه به وسیله ادله ضعیف اثبات کرد. در استحباب یک مطلبی رو ممکنه انسان به وسیله تسامح حالا اگر دلیلم باشه بتونیم اثبات کنیم. ولی کراهت هم اثبات کنیم حجازت پیدا بشه، آثاری برای کراهت هست، خیلی موقع منشأ قبول نشدن عمل این جور چیزا با دلیل ضعیف اثبات کراهت نمیشه، حتی روی مبنای تساقول به تسامو. اگر تسامو در ادله سنن هم منکر شدیم که به طریق اولا استحبابش که مطلوب عبارت از ترک اون یه مطلبی است، حجازت در فعل که مطلبی دیگری است، ثواب داره البته کسی درک کنه اینو، اما یه سختگیری هم برای شخص میکنن که چرا این کار را کردی، کم بذارن از بعضی از اعمالش مانع قبولی عمل بشه، اینا دیگه نمیشه مترتب بشه اگر ما ضعیف دانستیم. از اینجا یه بحث این است که آیا این روایت صحیح سند یا نه. روایت هم در تهذیب نقل شده و هم در علل نقل شده، در هر دو کتاب هست. سند تهذیب عبارت از اینه: علی بن الحسن عن السندی بن ربیع عن محمد بن ابی عمیر عن رجل من اصحابنا و قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام. این سنده. خب اینو ممکنه تقریب بشه سند رو بگیم معتبر بدانیم، بگیم ابن ابی عمیر لا یروی ولا یرسل الا عن ثقه، که عقیده ما هم چیزایی که ابن ابی عمیر نقل کرده ما ثقات میدونیم و امامی میدونیم، امامی ثقه. پس بگیم از نظر رجل من اصحابنا ارسال اشکالی نیست. علی ابن حسن هم که در اول سند قرار گرفته، علی ابن حسن فضال ولو فتحیست، ولی در وساقتش هیچ تأملی نیست. سندی ابن ربی نجاشی تعبیر میکنه که کتاب او را صفوان، که مرا صفوان ابن یحیاست، طریق هم ذکر میکنه برش که طریق صفوانه، صفوان و غیره کتاب او را روایت میکنن. صفوان جز از اوناست که لا یروی ولا یرسل الا عن ثقه، اون وقت یه کتاب او رو او نقل کنه و دیگرانم نقل کنن، خب این دلیل بر وثاقت و امامی بودن مرویان هست و سندی. از این ناحیه بگیم روایت موثقه است، چون در طریقش علی ابن حسن واقع شده که فتحی ثقه، روایت رو بگیم موثقه است و قابل عمل. ولی اشکال این سند عبارت از این است که اینی که مشتهره که نجاشی هیچ اشتباه نکرده در چیزاش، مطلب اینجوری نیست. این مال اشخاصی که ابتدایی توی این مسائل رجالینا هستن اینجور تخیل میکنن، و الا اشتباهات زیاد داره، در این حال اینکه کتاب رجالش بهترین کتاب هاییست که در دسته، ولی ما بگیم احکام عصمت بار کنیم برای نجاشی اینجوری نیست، کم هم نیست که بگیم نادر اشتباه. یکی از اشتباهاتش همینجاست، سندی ابن ربی طبقهش طبقه نیست که صفوان ابن یحیی ازش نقل کنه، مرویات اون اشخاصی هستن که از صفوان هم عقبترن، این از افرادی روایت میکنه که اونا با صفوان که هم طبقه نیستن، از صفوان هم یکی دو طبقه گاهی عقبترن، از اونا روایت نقل میکنه. این بشه جز مشایخ صفوان، و صفوان روایت از اون نقل کرده باشه و بعدم با یک از سندی ابن ربی نقل کرده باشه، سندی ابن ربی هم از محمد ابن ابی عمیر نقل کرده باشه، سندی ابن ربی که صفوان که یه قدری هم شاید مختصری هم تقدم بر ابن ابی عمیر داره معاصره، اون اینجا آمده باشه، صفوان کسی که صفوان ازش نقل میکنه که خودش از ابن ابی عمیر یه قدری فی الجمله تقدم داره فی الجمله. اون وقت سندی ابن ربیعی که صفوان ازش نقل میکنه، او از ابن ابی عمر نقل کرده باشه، که خود ابن ابی عمر از صفوان یه قدی عقب‌تره، این بسیار مستبعده. طبقه اساتید صفوان اگر نگاه بشه مرویان، مثلا پسر بزنتی، خود بزنتی از صفوان متأخرتره و ولادت بزنتی صفوان از کسی نقد میکنه، از اشخاصی نقد میکنه که در اون تاریخ بزنتی هستی به دنیا نیامده بوده. اون وقت سندی ابن ربی از پسر بزنتی نقل میکنه که خود بزنتی یه قدری عقبتر از صفوانه. اون وقت بعد بگیم صفوان از سندی ابن ربی نقل میکنه، هیچ نمیسازه باش. این یه اشتباهی است که مال نجاشی شده. صفواره که از سندی ابن ربی نقل میکنه و موارد دیگه یه هم صفوار از سندی نقل میکنه و روات از سندی هم طبقای صفوانن، از قبیل علی ابن حسن ابن فضال است و از قبیل اشخاص اینجور، محمد ابن احمد ابن یحیی است و این قماش افراد هم طبقه های صفوارن. شیخ طوسی درستش را نوشته که این کتاب او رو صفوار نقل میکنه. نجاشی سهوی بوده، خیال کرده صفوانه و طرق ایشون به کتب صفوان داشته، اون طرق را اینجا جایگزین کرده و با اون طرق این روایت را با طریق صفوار همین کتابی را نقل کرده، با طریق صفوان کتاب که مال سندیه نقل کرده. این اشتباهه و اون وقت دیگه مشایخ صفوار دلیل بر وثاقت اونا نیست. پس این روایت از نظر سند قابل اعتماد نیست. خوب، این روایت منتها آقایون تمسک میکنن به روایت علل، که در علل روایتش اینجوریه: محمد ابن علی ماجیلوی عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن ابی عن ابن ابی عمر عن ابان ابن عثمان عن حماد قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام. این تعبیر در سند کسی که قابل تأمل باشه جز دو نفر کس دیگه ای نیست. یکی ابان ابن عثمانه که خواستن بگن ناقوسیس یا بعضی از یا فتحیت امثال اینجور چیزا هم بعضی ها نسبت دادن و این اشتباه. دیدم بعضی ها از فخر رازی نقل کردن که اصطلاح ناقوسی یکی از چیزا عبارت از این است که امام را اگر کسی مثلا عالم به غیب بدون افضل بدون چی بدون بعضی از مراتب ولایتی اعتقادای ولایتی رو، این رو کلمه ناقوسی گفته میشه، چون ناقوس نام ظاهرا جز غلات بوده و بعضی دیگه هم که نسبت به ائمه بیشتر از اعتقاد متعارف اون زمان مثلا داشته کلمه ناقوسی اطلاق میشده، که ناقوسی ها اونا قائل بودن به اینکه امام آخر و چیز همون حضرت صادق سلام الله علیه و حضرت هم غایب فوت نکرده، اینان خواستن بگن ناقوسی که بعضی اطلاق کردن به ملاحظه اینکه ایشون امام صادق را اعتقاد بیش از متعارف اون زمان که جزء معتقدات فعلی امام همون مطلبی است که ابان معتقد بوده، او رو کلمه ناقوسی اطلاق شده. به هر حال ابان ابن عثمان بلا تردید عدل امامی جون درش حرفی نیست. اشکال اگر باشه راجع به محمد ابن علی ماجیلویه و این را آقای خویی اشکال میکنه، میگه که این سند توثیق نشده است و اصالت العداله قدما قائل بودن، اعتماد صدوق دلیل نیست بر این و این نمیشه ما و این روایتاشو صحیح بدونیم. این مطلب ما مکرر عرض کردیم، صدوق جزء مسائل راجع به چیزها خیلی شلباخ نیست، خودش استادش ابن ولید اینا جزء افراد سختگیرن، یعتمد المراسیل و نمیدونم گروی ان زعفا و صحه بذارن، حتی متن شناسی اینا میکنن، هر چیزی رو هر روایتی رو جایز نمیدونن، نشر یه روایتی که برخلاف اصول باشه جایز نمیدونن و مبناشون همجور راحت هر شک مشکوکی را بگن ما بنا میذاریم به عدالت، یعنی چیزی نیست. قول به اصالت العداله نادری از افراد بوده، متعارفشون اصالت العداله یا نیستن، استشهاد آقای خویی هم به مواردی که ذکر شده تمام نیست، اونا بحثش مال جایی است. پس کسی که یکی از مشایخ عمده صدوق دو سه تا شیخ درجه اول داره، اولش پدرشه بعدش ابن ولیده، از این دو که میگذره دیگه همین محمد ابن علی ماجلی ویه ایناست که بیشتر کتب و روایات از این اجازه گرفته به وسیله این روایت میکنه، این جای شبهه نیست. آقای خویی شاهد میاره که ما میبینیم که صدوق از فلان زبی ناسبی که خودش هم تصریح میکنه ولم ارى انسب من روایت نقل کرده، پس صدوق که انم مبناش خیلی تسامحی در باب حدیث داشته، این ما هم سابقا عرض کردیم این اشتباهه. صدوق اون جایی که به روایت این تمسک میکنه جای تمسک به اوست. یه فضیلت راجع به اهل بیت از شخصی که میگه انسب نواسبه از اون نقل میکنه، میگه ذره یه کسی اگر شهادت بده به زنی رو که هووی او هست، این خودش بهترین دلیل بر خوبی اون زنه، که ناسبی اونم اشد نواسب دایی نداره بر این که بیاد یه فضیلت را راجع به چیز نقل کنه. او چون این قرینه اعتبار برای خصوص این مطلبه او رو چیز کرده، خصوص اون روایت را این قیدم میزنه، بلا احکام معمولی الهی رو که از نواسب اخذ نمی کنه ایشون، او چون قرینهی بر صدق مطلبه. خب الان اگر ایران جنگ داشت با عراق یا با اگه جاهای دیگه، اگر اونا اعتراف کنن به یه فضیلتی به نسبت به ایران با چیز نتونن انکار بکنن، این دلیلش خیلی معتبرتر از گفته خود عدول خود ما هاست. عدل عدول ما افسق فساق اونا اگر یه چیزی رو اعتراف کنن به مطلبی به نفع چیز، مقدم از نظر اطمینان آور بر چیزی که عدل عدول ما میخواد بگه. این ربط به اعتبار ذاتی طرف نداره که یا ضعف چیزی طرف. خب اینجا الان چیز را از این ناحیه روایت را ما نمیتونیم اشکال کنیم. این مسئله البته اونی که با مراجعه معلوم میشه، اولین وقتی که این مسئله مطرح شده در قرن 11 بوده. قرن 11 و 12 مسئله رو اخباری ها طرح کردن و داغ بوده در این اواسط قرن 11 و اواسط قرن 12 و که صاحب حدایق هم در قرن 12 این مسئله خیلی داغ شده و عنوان شده. در کتب سابق اصلا معنون نیست مسئله جمع بین فاطمیتین. اول کسی که صریحا نقل شده ازش عنوان شده یکی از مشایخ سید نعمت الله جزائری که ظاهرا از مشایخ سید علی خان مدنی هم هست، به نام شیخ جعفر ابن کمال الدین بهرانی از اخباریه است که این 1014 ولادتشه، 1088 یا 91 وفاتش، قرن 11. این عنوان کرده و اختیار کرده حرمتو. بعدش به بعضی از به شیخ خور نسبت دادن که شیخ خورم صریحا قائل شده به حرمت. شیخ خور که 1300 ولادتش است و 1104 وفاتش، به شیخ خور نسبت دادن. ولی اینی که در چاپی که در اختیار ما هست، در اینجا عنوان مأخوذ از اونجا استفاده میشه که ایشون حکم به حرمت نمیخواد بکنه، این مختاراتش رو ایشون در عناوین اخذ میکنه، نمیگه حرمت الجمع بین الفاطمیتین، میگه حکم الجمع بین الفاطمیتین. این حالا یا تردید داشته یا مثلا حرام نمیدونه صفت باش، اینی که از نظر عنوان. سید عبدالله جزائری نقل میکنه مفصل که ایشون مناقشه کرده در دلالت روایت و در نتیجه کراهت رو اختیار کرده. صاحب حدائق ایراد میکنه که میگه این مطلب وسائل در دسته، یه هنچه چیزی در وسائل نیست که ایشون مناقشه کرده باشه و این سهویست و احتمالاً حاشیه‌ای بوده. اون حاشیه رو سید عبدالله جزائری خیال کرده جزء متن و نسبت داده به شیخ خور. و یا احتمالاً کسی روی اشتباه خیال کرده جزء متن، موقع استنساخ کسی داخل متن کرده و نسخه اشتباه شده داخل متن شده در اختیار سید عبدالله بوده. خب سید عبدالله گفته که چیز شیخ خور عقیدش اینه، عقیدش عدم حرمته. این ایشون میخواد بگه نه، شیخ خور عقیدش تحریمه. ولی این استدلال صاحب چیز استدلال صاحب حدائق که ما میبینیم که در این مسئله سید عبدالله در چیز نیست، در وسائل مذکور نیست، استدلال تمام نیست. صاحب وسائل سه دوره وسائل نوشته، این باید همه دوره ها رو اگه دیده باشه و همه نسخه های مختلف، حالا بعض جام شاید حاشیه منهوی هم گاهی ممکنه بعض جا داشته باشه، همه اینا رو دیده باشه و بعد بگی که سید عبدالله اشتباه کرده یا نسخه اشتباه شده در اختیار او بوده از اینا، این رو نمیشه گفت. حالا این چی؟ بله بله، حالا اگه تقدیر این توی وسائل ما از عنوان باب استفاده میشه که ایشون حکم نمیخواد بکنه به حرمت، پس اینی که صاحب حدائق مدعی است که صریحا از اشخاصی که حکم کردن به حرمت شیخ خره، اینجور نیست. بعد اون شیخ جعفر بهرانی اون قائل به تحریم هست. اینا خب اینم شخص بعدی. یکی دیگه از اشخاصی که قائل به تحریم شده، یعنی میل پیدا کرده به تحریم، استاد بعضی از اساتید شیخ سلیمان بهرانی. شیخ سلیمان بهرانی متولد 1075 و متوفای 1121. بعضی از مشایخ او میگه اینا مایل شدن به تحریم. قهرن مشایخ او میشه اواخر قرن 11 اینجورا تقریبا میشه که او معاصر شیخ خور میشه، چون شیخ خور هم در طبقه مشایخ شیخ سلیمان بهرانی است. او هم پس شیخ خور که ما نمیدونیم که به نظر ما قائل نیست، ولی بعضی از مشایخ شیخ سلیمان بهرانی که معاصر شیخ خره او قائله. خودش اون وقت خود شیخ سلیمان بهرانی اون متوقفه، احتیاط میکنه. شاگردی داشته یعنی عبارت شیخ سلیمان رو بعضی ها میگن مختلف نقل شده، بعضی توقف نقل شده، بعضی ها غیر توقف. به نظر ما هم صحیحش همون توقفه، ایشون احتیاط میکنه. شیخ سلیمان شاگردی داشته، خیلی از اخباری های سرسخت، خیلی متعصب در اخباریت، خیلی شدید، به نام شیخ عبدالله ابن صالح سماهیجی که خیلی تنده در اخباریت. او هم جز افرادی است که احتیاط میکنه، متوقف است و احتیاط میکنه. یکی از افرادی که اون مایل شده به تحریم، شخصی است که هم کرمانی، خراسانی، اصفهانی، همه عناوین برش منطبقه، به نام شیخ محمد جعفر ابن محمد طاهر کرمانی، اصفهانی، خراسانی، معروف به کرباسی، که حاشیه‌ای بر کفایی سبزواری هم داره. این هم ولادت 1080، وفاتش هم 1175، 95 سال عمر کرده. صوفی معاب بوده یا آدم خاصیه، یه جور آراء شازه مخصوصی هم داره. او هم تمایل پیدا کرده به حرمت و از اشخاصی که قائل به تحریم شده، سید عبدالله جزائری، متوفای 1173، 1107 ظاهرن ولادتش، 1173 وفاتش، اون هم قائل شده. و از اونان که قائل شده، یکی از معاصرین صاحب حدائق، که من رساله شو ندیدم، چون صاحب حدائق راجع به این موضوع رساله هم داره که صاحب جواهر از رساله او نقل میکنه، که اون میگه من این مطلب را راجع به تحریم نوشتم و دادم به بعضی از معاصرین، اونا هم قبول کردن. که بعضی از معاصرین صاحب حدائق هم الان نمیدونم کیه، اونم قائل شده، خود صاحب حدائق هم قائل شده. تمام این چیزی که هست میچرخه روی عده ای از اخباری ها که از قرن 11 پیدا شده، قرن 11 و 12 این صحبت ها رو کردن، و قبل هیچ خبری از این مسئله، عنوانی بشه، صحبتی بشه، در جایی هیچ نبوده. منتها صاحب حدائق برای اینکه مطلب خودشو پاورجا کنه، میگه عقیده صدوق هم که خب 381 وفات کرده، او هم در علل چون ذکر کرده، اونم عقیدش تحریمه، برای خاطر اینکه صدوق در کتبش تمام و مفصل راجع به علل نقل کرده. روشش این است که یه مطلبی رو نقل میکنه، اگر اشکال داشته باشه، برخلاف فتواش باشه، نقدش را همراه ذکر میکنه، و در جایی که سکوت کرده و حاشیه نزده، تعلیقی نزده، علامت قبولیشه. و بعد موارد بسیاری رو از علل نقل میکنه، از عیون نقل میکنه، از فقیه نقل میکنه، که مواردی که خلاف فتوا بوده حاشیه زده. ایشون میخواد بفرماید که دعو صدوقم اینه، و خب صدوقم این روایت را نقل کرده و حاشیه‌ای هم نزده، برای معلوم میشه که صدوق هم جز قائلینه به این مطلبه. یه بحث مفصلی هم که حالا قبلا هم اگر قائلینی کسی هم نباشه، ما اگر یه چیزی به نظر ما بیاد، چه اشکالی داره ما بپذیریم؟ در مسائلی را که ایشون میگه اجماعی بوده در دوره‌های بعد، خیلی ها اجازه دادن مخالفت طبقه بعد برای اتفاقی طبقات قبل، در جایی که سکوت کردن، اصلا تعرض پیدا نکردن، به طریق اولا میشه چیز کرد. پس عدم تعرض، اگر فرضاً صدوق متعرض نبود، به جای ضرر نمیرسید، این موجب خدشه نمیشه. ما باید خود این روایت را بگیریم و حکم بکنیم. و بعد ایشون نظریه‌ای راجع به این روایت میده که ایشون می‌فرماید که بعضی‌ها که یه همچین قصه ای واقع شده بوده که جمع بین فاطمیتین شده بوده، سلیمان ابن علی بهرانی که محقق بهرانی میگن فرموده بود که یکی از اینا رو طلاق بده، بعضی از اون اشخاص دیگه اخباری ها همین کار رو کردن که از عبارت این که یکی از اینا رو طلاق بده استفاده میشه که تکلیفاً حرام میدونستن اما وضعاً صحیح میدونستن، گفتن یکیش رو طلاق بده و اون یکی خب عیالش میمانه. و صاحب هدایت میفرماید که حق این است که اینجوری نیست، مثل جمع بین الاختینه، اخت دوم را اگر کسی عقد کرد اون عقد اخت دوم باطله، احتیاج به طلاق هم نداره، اینجا اون دومیش باطله و عقد دوم احتیاج به طلاق نداره. اینم نظریه بود. اینجا این مطالبی است که مفصل در حدایق 16 صفحه و نیم راجع به این اطراف این مسئله شاخ برگ‌های داده و بحث کرده، تناسبای مطالب اطلاعاتی مفصلی هم داره. حالا اونی که مربوط به خود متن کتابه، یکی این که جماعتی از اخباریه به حرمت و بطلان به نسبت به ثانیه آمدن، غیر از صاحب حدایق از کسی مسئله بطلان مطرح نیست و تنها صاحب حدایق، دیگران قائل شدن تحریم. و البته همینجوری که سید می‌فرمایند اگر ما قائل به تحریم بشیم ظاهرا باطل نیست، اونجوری که آقای خویی می‌فرمایند و درست هم هست، محققا با اگر قائل به تحریم بشیم باطل نیست، برای خاطر اینکه اگر عقد باطل باشه این چه ایذایی است که متعذی بشه حضرت؟ خب اون یکی که باطله هیچ گونه انتفاع ازش نمیتونه ببره و از اون دومی که به جا میاره عقد او میشه. پیداست بر این که عقد مؤثر، زن او میشه، باید تصرفات بکنه، همه جور هست، هزار جور دعوا مرافع و مشکلات ایجاد میکنه برای فاطمیته. خود همین نه ایشون میگه که اذیت، نه اگر عقد بکنه، این عقد شده ها اذیت میشه و امثال اینا، اگر صحیح باشه اذیت میشه. تعلیل برای صحت و فساد که نیورده که اگر صحیح باشه اذیت میگه این کارو نکنی. لا یحل لاحد، حلال نیست، این کار حرامی است و اگر عقد بکنید ناراحت میشه حضرت خود این. خلاصه همینجور که سید قائلن، آی خویی هم قائلن، اگر قائل به تحریم شدیم حرمت وضعی دیگه نداره اون هیچ. بحث این است که حالا ما قائل به تحریم بشیم یا نه. اینی که ایشون می فرماید که حتی در قدما صدوق هم قائل شده و برای خاطر که حاشیه نزده، این فرمایششون تمام نیست. اولا اثبات این که صدوق هر چی که حاشیه نزده قبول میکنه، ایشون حد وسطی بین قبول و حکم به بطلان حد وسط قائل نشده. صدوق مواردی که خودش معتقده که این حرف روایت باطله، خلاف واقعه، از امام یه هنچی چیز صادر نمیشه، به یه تناسبی که روایتو نقد میکنه حاشیه میزنه اونجا هست. این که ما در مواردی که معتقد به بطلانه روایتی و خلاف فتواشه در اینجا حاشیه میزنه، خب از حاشیه نزدن در بعضی از موارد ما میفهمیم که نه، فتوای به عدم این مطلب نمیده، اما فتوا به صحت هم میده، سهم میذاره. صدوق مقید بوده در علل رو ذکر بکنه که خودش هم اعتقاد به صحت داره، تنها او رو اونایی که معتقده به بطلانش بوده نقد نمیکنه، میدونه صادر، یا اگر نقد بکنه حاشیهشو میزنه، ما برای خاطر چی؟ اما موارد مشکوک را نقد نمیکنه، با اینا نمیشه استدلال کرد. ایشون تمام اون موارد را نتیجه گیری میکنه که فتوای صدوق عبارت از همین مطلب بوده. چون بعضی جاها در عیون یه مطلبی رو میگه که استادم رد نکرده این را ابن بدی، بنابراین من در این کتاب وارد کردم، در این کتاب وارد کردم، از این نتیجه میگیری که پس صدوق در همه کتاباش مقیده به مطالبی رو که معتقده وارد کنه. اولا این کتاب، کتاب عیونه، عیون اخبار رضا، یعنی صحاح الاخباره، که در کتاب عیون که شاهد برای کتب دیگه صدوق نیست، اونجا هم در خصوص عیون گفته، ایشون نتیجه عمومی گرفته. و تازه در عیون هم، حالا کلمه عین بمانه، در عیون هم میگه رد نکرده، استفاده میشه چیزایی که مردود استادشه نمیاره، اما هر چی میاره مقبول استادشه یا مقبول خودشه، مشکوک نیست برای خودش، این چنین نیست، همش صحه میذاره روش، این نمیشه اثبات کرد. خلاصه از این بگیم فتوای صدوق در علل به این مطلبه نیست. حالا پذیرفتیم، بگیم فتوای صدوق هم هست، آیا صدوق از این جمله حرمت فهمیده، حاشیه نزده، یا همین جور که جواهر و خیلی های دیگه میگن لحن روایت و خود سید و خیلی های دیگه اینا میگن خود لحن، لحن کراهت، لحن تحریم نیست و این مطلب، و به محیط مسلم اون دوره ها که ازش حرمت استفاده نمی کردن، نمی فهمیدن، همونا کافیست بران که حاشیه نزنه. حاشیه نزدن قرینه برای اینکه صدوق معتقد به حرمت این مطلب نیست. خلاصه اصلا این مسئله مطرح نبوده، در قرن 11 پیدا شده، اینم این روایته. آیا این روایت دال بر تحریم هست یا نیست؟ خب خودش بحثیست. دالم باشه، خب یه مطلبی که محل ابتلای عمومه و چیز تازه نیست پیدا شده باشه، قرنها لفظ فرض کنی ظاهر خیلی روشن دلالت بکنه به مطلبی، هیچ کسی اصلا عملا نه یه مطلبی تر شده باشه، صحبتی شده باشه، یه جایی آورده باشه، این نمیشه. و ما از چیزایی که لوکانه لبان، یه مسئله محل ابتلاست، اولاد معصوم را گرفتن، خب رایج بوده، تعدد زوجات رایج بوده، اشخاص افتخار انتصاب پیدا کردن با حسنین شایع بوده، خب این خیلی شایع بوده، نوعا تعدد زوجات داشتن، وقت یه همچین تقید باشه لوکانه لبان، باید روایت های متعدد باشه، بین امامیه مسئله تسلم پیدا کرده باشه، هیچ خبری نباشه بعد بیاد تا این دوره پیدا شده باشه، اگر از نظر دلالت هم کاملا تمام باشه، ما نباید این را کلم از داد قوتن از داد ضعف. اینم و علاوه مسئله یا یشق علیها، این کلام یشق علیها که در اینجا میگن، مراد سید میگه که مشق یا شق علیها غیر اینه که یوزی هاست، و آقای حکیم هم مفصل بحث میکنه که مشقت و سخت بودن برای شخص خیلی موقع خیلی موجب تیوی نفس هم هست. مهمان میاد، خب باید پذیرایی کن از این مهمان، زحمت داره ولی خیلی هم انبساط داره، خیلی هم تیوی نفس داره که بیاد، خیلی جهاد با عدو دشمنی که برای ازاله چیز میخوان بکنن، خیلی با شوق و شعف اشخاص اقدام میکنن، با اینکه فشارم داره، صرف فشار داشتن این علامت بر ایزا نیست تا داخل بشه من آزا فاطمه فقط آزانی و حرام بشه، و تعلیل برای یه شیعی را که جامعه، حالا ایشون کلمه جامعه تعبیر نمی کنه، تعلیل برای جامعه در مقام تحذیر علامتی که اون قسم غیر الزامی از این جامعه مراده، میخوان یک کسی رو جلوی یک کسی رو بگیرن. در اینجا اگر یه شی حرام باشه تعبیر نباید بکنن این کار خوبی نیست، حرام هم کار خوبی نیست، مکروه هم کار خوبی نیست. اینجا باید همون حد الزامی رو ذکر کنم. اگر جامعی که بین الزام و کراهت اگر باشه اگر تعبیر شد، این تعبیر به جامعه علامت این است که اون قسم تنزیهیشه نه قسم تحریمی. البته این بیانشون ندارن، من اضافه میکنم. بنابراین ایشون میخواد بفرماید که مشقت چون ملازمه با ایزا نیست، خودش قرینه است که لا یحلی را که علت برای آورده ظهور تعلیل، اون لا یحل را یه موضوع شدت کراهت امثال اینا منشأ میشه. البته اون مواردی رو که آقای حکیم شاهد آورده بودن، اون موارد شاهد نیست. انسان در مقابل مطلب اهم خیلی موقع انبساط روحی داره، روح راحت، جسم ولو در اذیته، میبینه چنین ثواب ها داره، چنین خاصیت ها داره، این آثار داره، انسان رضایت میده به او امثال اینا. ولی در مثل مشقتی که موجب شاق میشه برای حضرت فاطمه زهرا، در مقابلش یه چیز دیگه ای نیست که این سختی رو که بر شخص وارد میشه، اونم سختی روحی هم هست، اونجا جسم اینایی هم مطرح نیست، روحیست، این سختی رو ما بگیم بله خیلی لذت هم میبر از همین سختی که بچه خودش مثلا اینجور ناراحت بشن با هم دعوا کنن هر روز، بگن نه لذت هم میبر از این، یه همچی قطعا جز از این موارد اونجور نیست مثل تشبیهاته. اینجا یه مشقت فشاریست که واقع میشه، فشاریست که با اذیت هم توامه، نه فشارهای جای دیگه که خود شخص هم اقدام میکنه همین فشارها رو میخره میگه باشه چون مطلب اهمی هم هست. این منتها مسئله عبارت از این است که آیا اینجور فشارها چون بر مؤمن هم ایزاء مؤمن هم حرامه، آیا ایزاهایی که اینجور، خب هر کسی یک کسی یه زن دیگه بخواد بگیره روی این زن، اون یکی زن ناراحت میشه، آیا اینا موجب تحریم میشه، موجب حرمت میشه؟ که نظر ایزایی نداره، ولی خب اثر این یه ناراحتی ایجاد میشه، که این رو اشکال کردن که مطلق ایزا معلوم نیست بار بشه، ولو ایزا هم باشه معلوم نیست، البته کراهتش درش حرفی نیست. ولی الا اگه تقدیر ما هر کدوم را بگیم، آیا استثناءً بگیم ایزاء مؤمن و مؤمنات دیگر در اشباه نظائر این حرام نیست، ولی نسبت به حضرت فاطمه زهرا که اون ادله من آزا فاطمه چجور، اون ایزاها موجب حرمت باشه، بعیدم نیست، اینجا ملازمه نداره اگر اشخاص دیگه ایزاش حرام نبود ایزا فاطمه زهرا هم حرام نباشه در این قبیل. ولی عمده عبارت از اینه که چون این مسئله لوکانه لبان و یه همچین مسئله در نبوده، بنابراین قائل به حرمت نمیتونید بشید. اون وقت و اگر قرار شد، ایشون میفرماین که اگر ما قائل به تحریم یا کراهت هم حالا هرچی قائل شدیم، اونیست که از ناحیه پدر باشه فاطمی، نه از ناحیه غیر پدر. خب برای خاطر این که فاطمی اطلاقش به کسی گفته میشه که از طرف مثلا فلان کسل حسینی، فلان کسل حسنی، تمام از اینا از ناحیه پدر معیاره در تمام از اینا، مخصوصا اگر کسی که یکی از اجداد اون با فاصلش جداتش، او اگر فاطمی شد به او هم بگیم فاطمی، نه اینا نمیگن فاطمی. و این حرف ایشون میفرماید بر این که مراد از طرف آبا باید باشه. خب اشکال میکردن آقای خویی، آقای حکیم و اینا جواهر و کلمه فاطمی نیست تا شما بگید فاطمی بودن به اعتبار آبائه، بلکه ابن بنت مثلا فاطمه، چی؟ ولد فاطمه، ولد فاطمه اون دیگه فرق نداره با به واسطه ذکور باشه، به واسطه اناث باشه، تمام اینا ولد فاطمه است این عنوان. و رو این حساب نباید ما فقط از طرف پدر بگیم، ولی ظاهرا ما همین کلمه ولد فاطمه هم چون مسئله مسلمه که اگر ما بخوایم ولد فاطمه اعم از پدر و مادر بگیم، خب فرض کنید الان تا زمان فاطمه زهرا 40 واسطه میخوره، تو این 40 تا از ناحیه آبا و از ناحیه امهات کمتر وقتی است در محیطای دینی مکه و مدینه و جاهای چیز هیچ کدومی که از اینا فاطمی تو این نسب نباشه. پس اکثر ازدواج‌های بین دوتا زنها یکی از اینا در نسبشون یا از ناحیه پدر یا از ناحیه مادر یه فاطمی از اکثریت خیلی قوی. و از اون طرف هم که ما میدونیم یه همچین که راحتی نیست، این خودش قرینه است برای